بسم الله الرحمن الرحيم بنام خدا و سلام و عصب دوستم بحثم رو آغاز میکنم با اجازه همین برادرم و خواهرم سه شنبه اولی اردیبهشت هست و نشسته 23 اردیبهشت عنوان بحثم که با پوکشا و تقلبار انشاءالله به خدا من رفیقم و خوشحالم با پوکشا نزد من ها جمله پر اجوادی که خدا در هستی تنیم این وقت ما شاید خیلی شنواش نباشیم انشاءالله که بتونیم با کار خودمون با تدقیق و تمرکز شنوایی مفتبیتی پیدا کنیم. نشست 23 هست، اشتباه از ماسک 22 پید شده. عنوان بحث داشته ها و کارکردهای او دید استراتژیک کماکان در پرانتز گشادهی که مثل خود هستی گشاده است ضرورت رابطه ساختگانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا، چون او میطلبه که این چنین رابطه ای داشته باشیم. شاید ما روابط دیگه ای خواستیم با او برقرار کنیم، مناسبتی، تاکتیکی، بزنگاهی. او به اونها نه نمیگه، اما خودش در حقیقت راغب هست و انتظار داره از ما به دلیل امکانات و فرصت هایی که در اختیار ما گذاشته ما با او جدیتر، صمیمانه‌تر و شفافتر برقرار. 13 جلسه اول ما یک باکس رو تشکیل داد، یک فصل رو تشکیل داد. در 13 جلسه اول در حقیقت در فکر بودیم که وضعیتی که ما درش به سر می‌بریم، چه فردی چه جامعه ما، گیر اصلیش چیه، مشکل کار کجاست و چرا در حقیقت گلوله شفاف و انفجاری درمانی تاریخ در اصلاح گیر کرد. اصلا نه به مفهوم سخت افزار، اصلا به مفهوم در حقیقت لوله های درون و پس پیشانی خدا. به این خاطر از خودمون شروع کردیم، از درون شروع کردیم، با روش از درون به بیرون ببینیم مشکل خودمون چیه، پیرامونمون حاکمیت و نهایتا جامعه بزرگ و نسل ما. لذا ابتدا در خودمون که نکاش کردیم، در درون خودمون به بحران و سردرگمی رسیدیم که آیا جای ما در هستی کجاست؟ زیاده هستی هستیم، عاریت هستی هستیم، باربر هستی هستیم یا نه باردار هستی هستیم. به پیرامونمون نظر افکندیم، نیروهای فکری سیاسی، نیروهای اجتماعی، حاکمیت جمهوری اسلامی، نسل نو، و چنین دریافتیم که در مجموع از درون به بیرون خیلی خدای فعالی حضور نداره و ما هم بر خودمون ناظر نمیبینیم. لذا او خیلی در ایران ما وظیفه من نیست یا پر وظیفه نیست. البته این به این مفهوم نیست که او مستقل از ما وظیفه نداشته باشه و اجرا نکنه، ولی ما خیلی چیزی ازش نمیخوام، سرش رو شلوغ نمیکنیم، وقت ازش نمیخوام، نمیخوایم سر قرارمون بیاد، مشغله شو زیادتر نمیکنیم. این وضعیتی که درک کردیم رسیدیم به بحران رابطه ما با او، و چون رابطه ما با او بحرانیه و او فعال مایشاه هستیست، ما خیلی دلی هستیه نقشی نداریم، نمیگیم بود و نبودمون یکیست، اهانت هم نمی کنیم، اما خیلی فعال نیستیم در مدار تغییر و در کوریدورهای رو به تغییر و رو به تحول هستی نمیگردیم، پاگردی برای خودمون جستجو نمی کنیم. بذار به این خاطر بنابرای سنن پدران خودمون، انسانهای ما قبل خودمون یا هم عصر خودمون به این رسیدیم که بالاخره همچنان که در هستی کرگرنی وجود داره، شاخ ویژه و استراتژی که به شرایط میزنه و بنبست ها رو میترکانه، ما در مورد خودمون شاخهای پنهانی داریم که ازش استفاده نکردیم، نخواستیم بکنیم. شاخ نه به مفهوم در حقیقت رخ به رخی آنتاگونیستی با جریانی، نه، شاخ به این مفهوم که بالاخره جداره های شبکه های جلوی ما برقرار میشه، ما میتوانیم با سعی خودمون، با عزم خودمون، با استاد خودمون و با هم فکری خودمون از پیله ها به در بیان و این تارنکبوت های شکل بسته و مبدل به کریستال رو بشکنیم و در فصل هستی بتوانیم فعال بشیم. به ضرورت خروج که رسیدیم به جامدان و انوان و توشه در حقیقت احساس نیاز کردیم که در دنیای جدید و دنیای قدیم در همه جهان ها در انسان وارشین هم بود بوده که بالاخره متد و روش یه اسبابی بوده، اسباب از خروج از قاردگی تا از شبانی به کشاورزی، از کشاورزی به صنعت و الان هم که دورانهای پسامدرن هست که ما خیلی تهش نکردیم. متد ما سعی کردیم که هم از تجربه بشر هم از توصیه خدا و هم از تلاش خودمون استفاده کنیم. یک متد دستساز، اصطلاحی بود قبلا گفتن با بیل و فرغون خودت در حقیقت راه رو باز کن و امکان حرکت رو فراهم کن. حالا ما مطلق نمیدیم بیل و فرغون خودمون، تجربه پیشینیان، توصیه استاد راهنمایی هستی و نهایتا بیل و فرغون خودمون و چنگ و ناخن خودمون. یک متد مقدمتا سه سطحی تهیه شد که پیش نیاز یا پیشا تعیین سطح اولشه، سطح وسیع یا مدار گسترده تر و در حقیقت پرتشعشعترش تبیینه که الان درش قرار داریم و نهایتا ببینیم با این پیشا تبیین و با تبیین چه پسا تبیینی رو میخواهیم برای خودمون رقم بزنیم. در پیشا تبیین به این رسیدیم با یکی دو جلسه بحث نسبتا تفصیلی که انجام شد، دوستان دیگرم در تکه رو با مجلسه درش مشارکت کردن، به این رسیدیم که نه، ما نباید حس نیروی اضافی در هستی رو داشته باشیم، سربار هستی نیستیم بلکه باردار هستی هستیم و میتوانیم از وضعیت انفعالی در هستی به فعال هستی تبدیل شیم. در تبعین که حدوداً 8 جلسه اخیر رو شامل شده، آمدیم به توصیه خدا عمل کردیم، به توصیه‌ای که به شکست خوردگان و شکست‌زدگان بعد از جنگ احد داشت که حالا شکستی هست به بنبست مرحله رسیدن، اما به هر حال امکانی هست برای خروج از موقعیت، موقعیتی که خودتون ساختین، من براتون رقم نزدم. موقعیت هم این بود که تصور کردن که هر حال به کوچه بنبست آخر جهان رسیدن و دیگه راهی نیست. او پیشنهاد کرد که خودتون رو یک ایستگاه فرض کنید، من رو هم یک ایستگاه بزرگتر و مبسوط، بین این دو تا ایستگاه قدمی بزنید و حرکتی داشته باشید و ضمن اون به حل مسئله نائل خواهید شد. به اعتباری منو مبنا بگیرید، خودتون هم یک مبنای کوچک هستین، بین این دو مبنا در حقیقت جاده عریضی است که امکان تردد برای همگان وجود دارد. ما برای اینکه ببینیم این کار شدنیه یا نه، برای یک الگو دقت کردیم، الگوی ابراهیم و او، دیدیم که میشه با خدا حتی رفت آمد کرد و گفتگو کرد و ازش خواسته داشت و خواسته او رو هم اجرا کرد و نهایتاً باهاش به یک پروژه مشترک رسید. فصل دوم رسیدیم به در حقیقت همین آستانه که او میخواد ما بهش نائل بیاییم. او تصریح میکنه در جای جای کتاب که به هر حال به ما هم سر بزنید، دقلبابی کنید، ما را به روندهاتون در حقیقت بخوانید، با ما خلاصه قریبگی نکنید، با هاتون هستیم، داریم اتون. این که حالا ما گفتیم که قبل از این با پوکشا دو تا تکلیف روشن شد، یک این که آیا ایمان داریم که اون نقطه اتکاست و مومنیم، اعتمادتون باش بکنیم، یا در کنارش خودمون چقدر جدی هستیم، میخواهیم با اون رابطه مستمر و غیر تاکتیکی و غیر مناسبتی و دراز مدت برقرار بکنیم یا نه. برای اینکه این سیر رو طی کنیم، اینطور درک کردیم که رابطه، همچنان که رابطه ابراهیم با او الان داریم میبینیم، رابطه موسی با او دو سو داره، رابطه ما با او در حقیقت دو سو داره، رابطه وزن دو سو یکی نیست، یه طرف مایی به طرف قرص. ما اهل هستی هستیم تا وقتی زنده هستیم، ولی او منشأ هستیه، هستی از روز هستانه، ما فعال و اندازه میتونیم باشیم در حد مقدورات خودمون. ترتیب این جلسه، مشارکت در این جلسه، این نشست، اون نشست، این خیز و و و به اندازه خودمون در حد قواره، قد، حد و نهایتا مزیت های خودمون، قد و قواره و مزیت ها و سرشانه های فعالیت ما به اندازه سایس های او طبیعتا نیست. اون فعال بی محدودیت، همه جا حاضر و در حقیقت لیبروی کل تاریخ و کل هستی است. و بچه دیگه ما تقاضا داریم، پرتقاضا هستیم، به خصوص اگر به پروژه ها و پروسه های دراز مدت و استراتژی بخوایم بریم، تقاضا همون بیشتر میشه. اگر ما در جا بشیم خیلی تقاضا نداریم، تقاضامون ممکنه این باشه زودتر خوابمون ببره، زودتر در حقیقت چرتمون بگیره، خدا هم با نشستگان مسئله جدی داره. و اگر تو پروسه باشیم، نه دیگه بحث خواب و خورد و چرت و اینا سر جای خودشه، اما اینکه گره‌ای گشوده بشه، پیرامونی تشکیل بشه، مسیری هموار بشه، تقاضاها جدی‌تره. به نسبتی که ما تقاضاهامون جدی‌تر و کیفی‌تر هست، خدایی کیفی او رو دقیق‌تر و در حقیقت جدی‌تر درک خواهیم کرد. جدی بودن او بستگی مستقیم داره به جدی بودن ما. خب حالا میایم سر تبعین. از پیشا تبعین که دیدگاهمون رو باید عوض میکردیم، جلوتر میایم ببینیم که او چه داشته هایی داره و چه کارکردهایی داره. خب برای اینکه این سیر رو طی کنیم، طبیعتا نمیتونیم صرفا به ذهن خودمون متکی باشیم. خودمون یک مرجع هستیم برای رجوع، برای درک و دریافت، اما مستقل از ما هستی هم هست، تاریخ هم هست، ما هم هستیم، کتاب آخر او هم هست. هستی کتاب در حقیقت بزرگ و لایتناهی آفرینش، تاریخ هم کتاب دست ساخته مرحله به مرحله در حال تطور و تصرف به اصطلاح تحول بشر که ما هم جزء شخصیم. خود ما، درون ما، تجربه باطنی ما و نهایتاً کتاب. متنی در حقیقت متن‌ها و متونی برای برگ زدن و دقت کردن و خط کشیدن و فرسفوری کردن و حاشیه نگاری تا انشالله در تعیین بتونیم ازش استفاده کنیم. او تذکراتی به ما میده، مثل یک مربی، مثل یک استادان هم در ابتدای کار، وسط کار، در بریدگی ها، سر پیچ ها، سراشیب ها، تند بالایی ها، در هر برای هر مرحله به ما تذکراتی میده. مرحله آغازین دو تا تذکر به ما میده که این دو تا تذکر یکیش مربوط به بیرون از ماست، یکی مربوط به خود ماست. تصریح میکنه که در تبیین خودتون دو تا نشانه ویژه رو از یاد نبرید و رابطه مستمر باش برقرار کنید. یکی طبیعت، یکی انسان. طبیعت به مفهوم سرشت هستی، خود ما باز جزئی از در حقیقت هستی. ما سرشت داریم، طبیعت هم سرشت داره. سرشت‌ها رو از یاد نبریم، یا به عبارت خودش با ادبیات خودش در کتاب آخر، نظر به آفاق، افق‌ها و کرانه‌ها و نظر به درون خودتون. حالا ما اینقدر میفهمیم در کنار دو تا نشانه ویژه یک روش رو هم به کار بدیم، یک روشی که در مواجهه با منبع چهارم یعنی کتاب آخر هست. هستی خیلی خوانندگی نمیخواد، تاریخ هم خوانندگی میخواد، هم بینندگی میخواد، هم به اصطلاح جستجوگری میخواد، شنوندگی میخواد. خودمون هم که خواننده بدون کتاب خودمون خواهیم بود، اما منبع آخر بالاخره مکتوبه، قابل لمسه، برگ زدنیه، کتابتی در حقیقت در درون خودش مندرج داره. ما با این کتاب بالاخره چه کار کنیم؟ الان خب مدت هاست، میشه گفت دهه هاست که جامعه ما در مواجهه با این کتاب قفل شده. کتاب در حقیقت به حد اقل کارایی های خودش رسیده که اون کارایی ها هرچه نسل ها دارن جلوتر میان، اون کارایی های سنتی خودش هم از دست میده. ما مثلا کودک که بودیم، رسم خانواده، شاید خانواده ایلیانی بود که یه حلقه ای حدود مثلا به قطر یک متری روش نوشته بودن سوره یاسین رو، بهش میگفتن حلقه یاسین. تصور سنتی این بود اگر موقع سفر از این حلقه رد شیم، از هر اتفاقی تقریبا بیمه هستیم. الان اون حلقه یاسین تو هیچ خونه ای نیست، یا بچه های جدید اصلا شاید خیلی هاشون تمکین نکنن از زیر قرآن رد شن، قرآن رو بوس کنن، قرآن رو سر بگیرن. این که مرحله به مرحله که جلوتر میاد کتاب بیکارتر میشه. کتاب تعبیره، کتاب روشه، کتاب متده، کتاب تجربه است، روایت در حقیقت مراحل توان فرسای انسان هست از جلو آوردن کاروان بشر. این کتاب بیکاره مونده و به قول خود خدا پس سر انداخته شده. پس سر انداخته میشه به این مفهوم که ما جلوتر از کتاب هستیم و مرحله‌ای که ما داریم طی می‌کنیم کتاب پشتشه و کتاب با ما به مرحله جدید نخواهد آمد و ما رو همراهی نخواهد کرد. حالا ما به این کتابه در حقیقت با همه مشکلات درونی و بیرونی که داریم روی کرد کنیم، مواجهه باش داشته باشیم، بیگانگی باش نکنیم، نشانه ها و گزاره هاش رو انتخاب کنیم، ولی که در جاهایی هم باش مسئله داشته باشیم که اون مسئله داشتن هم خدا حق ما دونسته و تصریح کرده بدترین جنبندگان یا بندگان من کسانی هستن که کور و کر روی آیات میفتن. این آیات هم شامل آیات اصلی میشه، هم خودمون که یه آیه ای، هم تاریخ که یه آیه مشاهست از طرف کل بشر و هم آیات این کتاب. پس در حقیقت او به ما توان کنکاش و چند و چون و سوال کردن و همه اینا رو به گزاره ها و نشانه ها گذاشته. ازا به رغم همه مسائل و مشکلاتی که باهاش داریم یا احتمالاً داریم و خواهیم داشت، نشانه ها و آیات و گزاره ها که سرجمع نشانه هاست رو انتخاب کنیم، جدی باهاش برخورد کنیم، به عنوان یک فایل پژوهشی بتونیم باهاش مواجه شیم، پیرامون آیه و گزاره رو، این میدان مغناطیسیش رو بررسی کنیم و شأن و نزول آیات رو بدونیم. چرا منتشر شده؟ نیاز انسان بوده، نیاز ناس بوده، نیاز همسر زکریا بوده، نیاز خود زکریا بوده، نیاز مریم ناخود خواسته باردار شده بوده، نیاز محمد ظرفیت دار شده بوده، نیاز موسای آشفت سر و آسیم سر بوده، نیاز ابراهیم تومعنینه امر ساخت و ساز بوده. بالاخره نمیشه بی نیاز، خدا بی جهت صحبت نکرده، بی جهت جمعه رو منتشر نکرده. اون شأن انتظار چی بوده؟ ناشی از چه نیاز و تقاضایی بوده؟ بعد ارتباطش بدیم متقاضاهای امروزین خودمون، نه ارتباط کلیشه‌ای. و نهایتاً از واژه ها، با توجه به اینکه واژه ها بیرون از فرهنگ ماست، واژه عربه. عرب هم فارغ از اینکه ما از زبانشون خوشمون بیاد و خوشمون نیاد و تحت تاثیر استیصال یا بعدترش باشیم، بالاخره زبان کاملیه، میشه گفت از کاملترین زبان هاست و واژه هاش باردارن. بتونیم این واژه های چند قلو باردار عربی رو ازش در حقیقت بارگیری کنیم، تخلیه کنیم، واژگان رو بیاریم تو ادبیات خودمون. اشکالی هم نداره، بالاخره ما باید بفهمیم، متأ نه افراط. مثلا تو ترکیه بعد از کمال آتاتورک اومدن نماز رو هم ترکی کردن، ما به این افراط نیفتیم. بالاخره چارچوبا رو رعایت کنیم، اما ترجمان فرهنگی خودمون رو در حد فهم خودمون نظرش داشته باشیم و معطوف به جانمایه اصلی متن. طبیعتا تو این کشاکشا چه این کتاب قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، چون ذهن ما به کار افتاده، او هم روی ما فعال میشه. این کتاب هم خودش خود فعاله، خود فعالی کتاب و فعال شدن او و فعال شدن خودمون بالاخره چیزی آیده اون میکنه که اون آیدی تحلیله. تحلیل به مفهوم گره گشایی. اصحاب حل و عقد میگن کسانی که، بزرگانی که گره از امور و مسائل می گشاین. ما خودمون به کمک او و به کمک کتاب میتونیم اصحاب حل و عقد خودمون باشیم. در کنارش هم متعدد و الا ماشاءالله کمک متن وجود داره برای درک متن. کمک متن از مثنوی بگیریم تا شمس بگیریم، حافظ بگیریم، بابا طاهر بگیریم، صنایع بگیریم تا فیلم معنای امروزی، تا یک موسیقی عبورایی امروزی، همه اینا تا نهج البلاغه، دعای امام حسین، دعا یا پرخاش کسی که اصلا به توحید هم اعتقاد نداره، همه اینا رو کنار هم بذاریم، میتونیم به عنوان کمک متن تلقیشون کنیم. آخر الامر از این روش بتونیم به یک درکی برسیم. با این تفسیری که اون درک ماست، همچنان که همه حق دارن از این کتاب بهره برداری کنن، ما هم در حد خودمون حق داریم، تا لازم به حقوق خودمون گذشتیم یا از حقوق خودمون نگذاریم. ما واسه خودمون این مرجعیم برای خودمون، شاید حرف اون دیگران نپذیرن، ولی حرف ما حرفیست در کنار حرف دیگران و تجربهیست در کنار تجربه دیگران. حالا با این مقدمات که چند جلسه به طول انجامید، میان روی تبعین. در جلسات گذشته میشه گفت در 10 جلسه گذشته از پیشا تبعین عبور کردیم، اومدیم سر تبعین، ببینیم که داشته های اوچی و کارکرد های اوچی. اگر اون رو دارای سرشار فرض کنیم، میتونیم تشبیهش کنیم به همین میدون حفوظ نارمک. میدون حفوظ نارمک رو اگر بعد از عید که کفش رو سابیدن و سنبات کشیدن و رنگ آبی لعابداری به ازدن و فربارش رو روشن کردن و شعفناک آبی درش بل کردن، میبینیم از اون حوض اول تا حوض هفتاد فیضانه، آب تموم نمیشه. حالا خدا 70 حوض نیست، 7 حوض نیست، 70 حوض هم بالاتر 700 حوضه و منبع در حقیقت لایزالی هست. آیه ای هست یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. حالا فقرا رو مثلا همه به ذلیل و به گدا ترجمه کردن اساسا اینطوری مثل انتم الفقراء الى الله. ما تو این بحث خودمون میتونیم ازش استفاده کنیم. انتم الفقراء الى الله یعنی من اینقدر بی نیازم، یک، و از اون طرفم اینقدر سرشارم، 7000 حوزم. اگر شما در مسیر دراز مدتتون، در تقاضامندیتون، در کار استراتژیکتون نیاز داشته باشین، این انتم الفقراء اینطوری ارتباط برقرار میشه. یعنی شما نیازمندید، پرتقاضایی کنم در نقطه ارزم، تقاضای شما با ارزه ما پیوند بخوره، جهانها رو تغییر میده از درون تا به بیرون. حالا بابا این تصور که او سرشار 7000 حوز، 70000 حوز، حوزا لجن نمیبنده، خزه نمیبنده، بوی تعفن نمیگیره، تبدیل به برکه نمیشه، این حوزا در حقیقت جاریست بین پروژه های همه انسان ها از اول تا الان که ما باشیم، و ما هم اومدیم الان با تصحیح دیدگاه و تصحیح رویه سهمی به عهده بگیریم، پروژه اجرا کنیم، ما هم میتونیم در این حوزها در حقیقت آبتنی خاص خودمون رو داشته باشیم و لیف و قدیفهی به کار ببریم و شسته و رفته بیاییم بیرون برای کارهای جدیتر و انشاءالله دست مایه‌تر و دستاوردار. داشته اول دو سه جلسه روش ایستادیم، خدای طراح مهندس، خدایی که جهان رو کج و مروج، بی‌چشم‌انداز، بدون در حقیقت طراحی خلق نکرده و این جهان و هستی هندسه‌ای داره. هندسه صرفا نه به مفهوم خطهای چسبیده به هم یا درم یا دایره یا مربع و مستطیل و و و، به این مفهوم که اندیشه‌ای داره، اون اندیشه ما به ازار و مختصات متعین خارج از خودش رو به وجود آورده و نهایتاً جهانی با طراحی و مهندسی او شکل گرفته. در ایران ما که طراحی و مهندسی آرام آرام داره فراموش میشه، حاکمیت مدت هاست فراموشش کرده، نیروهام دارن باهاش ردا میکنن و نسل جدید هم خب حاکمیت رو میبینه و نیروهای قبل از خودش رو میبینه، نیازی به طراحی مهندسی نداره، در چنین وضعیتی که ما داریم زیست میکنیم درش، طبیعتاً تدقیق روی ویژگی و خصلت طراح و مهندس بودن خدا میتونه ما رو هم به این فکر برو بداره که ما هم در حد خودمون میتونیم طراحی کنیم، در حد خودمون میتونیم مختصات هندسی تشکیل بدیم و نهایتاً خدای خالق، خدایی که در تنیده با طراحی و هندسه گریش میتواند خلق کند و خلق مستمر و الی ماشاءالله تا اینجایی که ما آمدیم و خسته نشده، خواب زده نشده، ناامید نشده و کارگاه بی تعطیل و سه شیفت در تایم هستی برقرار. این ما هستیم که میریم هم میریم او سر جاش. بعد از این دوتا رسیدیم به دید استراتژیک. تو دید استراتژیک اینقدر که از همین چارمت یعنی متن هستی و تاریخ و کتاب و خودمون تا اینجای کار که اومدیم 4-5 جلسه گذشته درک کردیم، این هستش که همچنان که در این هستی انسان هویتی داره، از نظر خدا محترم، خدا باهاش با احترام برخورد میکنه، نسبت به همه موجودات با وجودات دیگه هم احترام نمیکنه، ولی بالاخره یه جایگاه و وزانت و حرمت ویژه‌ای برای انسان قائله. از طرف دیگه راه هم اعتبار داره در این نظام هستی، راه اعتبار داره در این کتاب، راه اعتبار داره نزد خدا، راه اعتبار داره، اعتبار راه هم به در حقیقت نسبت این هستش که این راه باید پیموده بشه، رونده طی بشه و دستاورد نائل بشه. راه ها مسیرهاییست برای پیمودن و اجرای پروژه. این هستی رو هم اینطور ما درک کردیم با ذهن متوسط خودمون که پروژه مشترک ما و اوست، این زمین خودمون هم در اقل نمیدیم کل هستی، با هدایت و به اصطلاح استادی و رحمانی او. روش او هم روش در حقیقت کیفی است که ما را ترغیب میکنه، تصحیح میکنه، با ما در سری هامون مشارکت میکنه. او قواعدی داره، اگر ما قواعد او رو رعایت کنیم در آغاز و در مسیر میتوانیم که از وجود او اشتراکی استفاده کنیم با روش مورد نظر او. لذا ما در این پروژه مشترک سهمی داریم و بهره‌ای و نصیب. خب او هم چند سیگنال ابتدایی تو کتاب به ما نشون میده، ما رو دعوت میکنه و توصیه مؤکد میکنه به در حقیقت تجهیز به ملزومات دیدگاه استراتژیک، یعنی دیدگاه هامون فرجام رو در حقیقت پایش بکنه، فرجام گرا باشیم، نه به مفهوم سنتی آخرت گرا که زندگیمون رو کلید کنه، هستی رو از یاد ببریم، نه کلیسایی، آخرت گرای کلیسایی، نه آخرت گرای حوزه خودمون که البته وقتی به حکومت رسیدن و آخرت زروره و روکشی بیش نیست، این جهان انقدر چسبنده است که اصلا دیدگاه سنتی آخرت گرانه شست و بو زروره هم وجود نداره. ما به اون مفهومان نه آخرت نه ترسی داره، اما فرجامه قابل تدقیقه، بالاخره آخر کجاست، ما به کدوم مسیر خواهیم رفت. اصلی فرعی کردن ها سیگنال دومشه، عهد نگه داشتن با او، با خودمون و با پیرامونمون، به خاطر اینکه اگر عهدی نباشه، مثل الان جامعه ما، عهدی در عشق ها نیست، عهدی در نامزدی ها نیست، عهدی در پیش برده امور نیست، عهدی در آموزش نیست، مثل خیلی چیزی آید و حادث نمیشه. او میگه که اگر میخواین چیزی آید و حادث بشه، بالاخره عهود محترمه، مثل خود راه که محترمه و مثل خودتون. ازا انسان محترم، راه محترم میطلبه عهد قابل احترام و نهایتاً تشکیل سیلو و ذخیره سازی و انباشت‌های کیفی و نهایتاً دعایی که به صورت آیه در اومده، یعنی خدا به پیامبر آخر گفته این دعا رو بخون: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدونک ولی نصیرا. تصریح میکنه که خودت این رو بگو، تو بالاخره در پروسه ها و روند های جدی میخوای وارد چی، بخواه از من که در ورود و خروج سلامتی رو برای تو رقم بزنم و نهایتا اسباب نصرت و ظفرنمایی رو در پایان روند ها برات فراهم بشه. حالا میایم این ویژگی های استراتژیک خدا رو ببینیم بعد از توصیه هاش. برای اینکه به بحث جدی‌تر پی ببریم و ابعادش رو باز کنیم، بیاییم ببینیم آیا خدا طراحی استراتژیکی داشته یا نه. در بعد و امر چنین به نظر میرسه که روایت‌هایی که خدا کرده، به خصوص روایت مواجهه موسی و فرعون، یک روایتی هستش که در درون خودش یک طراحی استراتژیک رو مستتر کرده. به نسبتی که ما این گزاره ها رو بهش وارد چیم، این استتار رو میتونیم کنار بزنیم و نقش راه و راه کار و استراتژی رو مشاهده کنیم. در سه گزاره و چندین نشانه که اون سه گزاره تاها و اعراف و شعرا هست، این داستان روایت شده و خصوصا در تاها که نگینیست در میانه قرآن با 72 نشانه از 9 تا 82، 30 بند و 16 تا مرحله، که آیه اول که آیه نهم شعرا بود با این شروع شد که آیا روایت موسی به تو رسیده است. به این مفهوم است که خدا خواهد توضیح بده که من میخوام یک گزاره استراتژیک رو برای تو توضیح بدم، روایت کیفی از من، توضیح مراحل از من، برملع کردن قواعد کار استراتژیک از من، هوش از تو و ذهنم از تو و درک و دریافتم از تو. خب اون 72 آیه رو میشه مثلا 30 تا بند از توش داره بود و 16 تا مرحله، یعنی مراحلی که از طراحی به دستیابی منجر میشه و از تاها و اعراف و شعرا در میاد که از طراحی تا دستیابی و نائل آمدن به هدف گذاری استراتژیک اولیه، مراحلی با درایت او تعبیه شده. مرحله اول طراحی است، طراحی پروژه. مرحله دوم این هستش که بالاخره انسانی باید این پروژه رو اجرا کنه. خدا از بالا و مهیر العقول و مستقل از کارهاش که انسان‌ها باشن و ما باشیم، نمیخواد چیزی رو اجرا کنه. ما آمدیم که در حقیقت خود خدا هم با اینکه بی‌نیازه، ولی درود میفرسته بر یارانش. یارانش هم که فقط انبیا نیستن، هر انسانی میتونه یار اون، پیشبرنده اون، کمککار اون، تلقی بشه. حالا تو اون مرحله خدا موسی رو بنا به علتی که قبلا صحبت شده اشاره می‌کنیم انتخاب کرده مرحله سوم کارسپاری استراتژیک بهش میکنه، هم وقت بهش میشه و هم پروژه بهش سپرده میشه. در مرحله چهارم خدا اون رو مجهزش میکنه به کیفیت‌های متعدد و متنوع. مرحله پنجم بالاخره اون انسان هم فکری داره، نظری داره، عقلی داره، حسی داره، مجموعه نیازهاشو با او در میون میگذاره و او هم خواسته های در حقیقت مجری رو تأمین میکنه. نهایتا خدا به او تفهیم میکنه این مسیری که تو میخوای طی کنی گروه هدفش، مخاطبش مردم هستن، بین تو و فرعون مردم وجود دارن، اونها رو دریاب و سعی کن که موضوع و سوژه اصلی پروژه اونها باشن، رشدشون و ارتقای دورانی و تاریخشون. مرحله هشتم مجری رو مجهز میکنه به متن و یاد و روش. مرحله نهم تجهیزها ادامه داره، شیفت میکنه به سمت مجهز کردن روحی و روانی. مرحله دهم همراهی ها میاد تا نهایتا مرحله 16 هم اقدام نهایی میشه که حالا که بخالیت این از اینا رو توضیح مبورگونه خواهیم داد. مرحله اول خب مرحله طراحی است. مولوی خوش میگه که گرچه میگه آخر آید در وجود، اول از او زان که او مقصود بود، میوه آخر میرسه، ولی بالاخره رقم زننده پروژه‌ای که منجر به میوه میشه از اول میوه هر دیده، از اول ترسیمش کرده، از اول در ذهن خودش تعینش بخشیده. این طراحی هم اینطور بوده، یا هر طراحی که منجر به دستیابی میشه یا با ادبیات امروز هر استراتژی پیروز بالاخره در ابتدای کار میوه نهاییش متعینه. اگر امروزه ما مسیرهایی طی نمی‌کنیم به دستاوردی نائل نمی‌شیم به خاطر اینکه میوه از ابتدا کالکه، از اول کار روش صورت نگرفته به قاعده خدا همه مقومهاش رو فراهم کنه تا نهایتاً بتونه اون پروژه و پروسه به نتیجه و ثمر و میوه تبدیل بشه. مرحله اول خدا برای حضرت محمد اونجایی که میگه آیا روایت موسی به تو رسیده است، توضیح میده شرایط اون زمان مصر رو. فرعونی بوده، مردمی بودن، تحقیری بوده، علوی بوده، عالی طلبی و برتری طلبی محض فرعون بوده و تحقیر شدن توده های عظیم. خدا اونجا تضاد رو توضیح میده، تضاد در این هستش که بالاخره سیر رشد باید تیشه، در این سرزمین مانعی وجود داره برای این رشد، با اون مانع باید برخورد متناسب خودش صورت بگیره. بذار پروژه جانمایش رشد با حسب با هدف حسب ارتفاع در حقیقت کازه و ارتقاء عمومی مردم آن زمان مصر. اینها رو که توضیح میده در مرحله دوم توضیح میده که سیر موسی بودن نزدیک به 3 دهه به طول انجامی تا به او مرحله رسالت و کارسپاری رسید و موسی هم قبلا تمثیل کردیم در زبان عبری موعا و سا درخت. موسی هم دونده و جهنده و رونده بود، هم مثل درخت کار تشکیلاتی کرده بود، خودشو انشعاب داده بود، شاخ و برگ کرده بود، کار تشکیلاتی، کار به اصطلاح خیلی شاخ و دمداری نیست. هر انسانی تو هر حوزه‌ای، تو محل، تو آموزشگاه، تو خانواده میتونه کار سازمانیافته بکنه، خودشو توضیح بده، خودشو تکثیر کنه، شاخ و برگ داشته باشه، انشعاب بده خودشو. موسی دو بچی بود، هم میل به تحول داشت، مثل آب بود، یک جا نمی ایستاد، خیلی هم شتابان بود، عجول بود برای دستیابی به خواستش و در کنارش اهل انشعاب و گسترش و اجتماعی شدن هم بود. وقتی تقاضای اولیه موسی ضمن تکامل خودش پیوند خورد با ایده خدا، این مجری گزینه شد و اینکه خدا واستنعت و کل نفسی تو را برای خود پروردن و فراوردن نشون دهنده این بود که سیری قبل از مرحله کارسپاری طی شده. در مرحله کارسپاری هم خدا میگه که الان در حقیقت وقتشه، بعد از اینکه تو به پختگی مرحله‌ای و دورانی رسیدی سبکبال شو و در این عرصه که من هستم و تو اوریان و بدون در حقیقت حجاب کلام منو میشنوی، منو نمیبینی ولی کلام منو میشنوی، پس کاملا جاذب باش و وحی از من گوش از تو برای در حقیقت
رهبری جدید.
مرحله چهارم که تجهیز کیفیه، خدا مبنای اصلی رو که همون توحیده به موسی تفهیم میکنه، امکانات در حقیقت محیر العقولی در اون شرایط بهش میبخشه، مثل ید اجزا و عصایی که تو دینامیسم خودش تبدیل به اجزا میشه. مرحله پنجم، موسی مشکلات و خواستی‌های خودش رو در نظر میزنه، مطرح میکنه. مرحله ششم، مرحله پنجم خدا بهش میگه برو، مرحله ششم او کاستی های خودشو مطرح میکنه، خدا کاستی هاشو مرحله ای رفع میکنه، استراتژی گروه هدفش انتخاب میشه. مرحله هشتم تجهیز به ذکر مستمر کتاب رهنمش هاست و روش متناسب مواجهه، روش برخورد. مرحله نهم جرأت کم میاره، خدا بهش جرأت میبخشه، اعتماد بهش تزریق میکنه. مرحله دهم که میشه گفتش که جانمایه اجرای مشترک خدا و موسی در این استفاده سیر هست، خدا تصریح میکنه که خیلی به خودت نپیچ و بفهم و درک کن و دریاب که این پروژه مشترک من هم هستم و هم پوشانتم. مرحله یازدهم یه مرحله اقدامه، مرحله دوازدهم و سیزدهم که جلسه قبل روش صحبت کردیم مراحل کیفی بود. در مرحله دوازدهم خدا سعی میکنه از طریق موسی شرایط تحول دگرگونی، رشد و تغییر جهان بینی و تغییر خصلت رو برای فرعون فراهم کنه. فرعون این مقدار جلو هم میاد، پرسشگر میشه، از موسی میپرسه این چیزی که میگی تبیین جهان رو ازش سوال میکنه، تبیین هستی رو، جایگاه خدا رو، و بعد یک سوال تاریخی میکنه آیا که داستان گذشتگان هم اینطور بوده یا نه. داشته آرام آرام جلو میامده، ولی خودش و طیف ایدئولوژی که پیرامونش که ملع باشن یک ایست تاریخی و مرحله میدن، میگن که ما جلوتر از این نمیام. اگر میخواییم ما با تو مواجهه کنیم، مواجهه ما با تو همون میدان ایدئولوژی که ماست، ما به سحر معتقدیم و در اون میدان ما حرفامون رو با هم در اون آوردگاه میزنیم. مرحله 13 خدا در آیه 56 تاها هفته پیش تصریح شد، مضمونش اینو میگه، به حضرت محمد میگه انصافا ما برای تحول فرعون کم نگذاشتیم، تبعین، استقلال، نشانه، همه چی فراهم آورده، یعنی خودش ابا کرد، کلمه ابا رو خدا به کار میبره، واستکبر و ابا، استکبار ورزی، برنتابید و ابا کرد، ابا کرد، پشت کرد و نخواست که در این مواجهه حقیقت رو دریابه، پشت کرد به حقیقت. تا این مرحله ما جلو آمدیم که فرعون و طیفش در این مرحله موسی رو دعوت کردن به آوردگاه، مرحله چهاردهم. حالا مرحله چهاردهم هم باز چون موسی انسانه مثل خود ما مطابق ظرفیت‌های جدی‌تر، در مرحله چهاردهم هم باز مشکلات خاص خودش رو داره، اونجا باز بیم داره. پس تا اینجا کار موسی تو سه مرحله بیم داشت مثل همه انسان‌ها. به این اعتبار پروژه مشترکه که بیمزدا او هست در کنار وجوه اشتراک دیگه در پروژه. حالا مرحله چهارم، چهاردهم آیات 64 تا 68 سوره طه است. خب دیگه اینجا به اصطلاح میگن آوردگاه، یعنی هر کس آورده خودشون میاره. موسی با آورده خودش، با جهان بینیش، با دیدگاهاش، با ابزارش، اونها با جهانبینی خودشون، دیدگاه خودشون و ابزار خودشون. 64 تاها تا 68 تاها. پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید. به واقع امروز هر که برتر آید خوشبخت شود، رستگار شود، استعلا گیرد. اون ستا واژه رو میشه تو ترجمه بکار. ساحران گفتن موسی تو در می اندازی یا ما اول در اندازی؟ موسی گفت شما در اندازی. پس ناگاه ریسمان ها و چوب دستی هاشان بر اثر سحرشان در خیال او اینگونه می نمون که به شتاب می خزند. یعنی تردستی و سحر جوری بود که موسی هم فکر کرد واقعا دینامیسمی وجود داره،
و طبیعتاً در این دینامیسم حقانیتی نهفته. 67 موسی در درون خود احساس بیم کرد. اینا همه روایت خداست. 68 گفتیم مترس مخوف که تو اعلایی بس برتری. قلنا او گفتیم لا تخف انک انت الاعلا. اینجا باز خدا کاری که میکنه در او آوردگاه که هر دو میباید در حقیقت ظرفیت خودشون رو عرضه کنن، مجری اونجا مسئله دار میشه، موسی بیمدار میشه، جبر میدان میگیردش و خدا هم در اینجا در حقیقت ترس زدائی میکنه و اعتلا میبخشه با او. اینجا در حقیقت یک پیچ ظریفی نهفته است. خطاب به موسی عنوان میکنه اینکه انتال اعلا، یعنی تو برتری. خب خود فرعون هم همین اعتقاد داشت که برتر و عالی ترین و قد بلندترین موجود هستی، و وقتی موسی خواست بهش تعیین کنه که خدایی هست، به هامان گفت یک نردبانی بیار یا یک در حقیقت برجکی بساز، گل از گل پخته برجکی بساز تا حدی که ممکنه ارتفاعش بدیم، بریم اون بالا ماله ها ببینیم عالی تر از ما کسی هست یا نه، قد بلندتر، رشیدتر، روشیافته تر از ما کسی هست یا نه. به این رسید که نه، کسی نیست. پس خود فرعون هم اهل برتری بود. ولی چرا خدا اینجا برای موسی کلمه برتر رو در حقیقت به کار میبره؟ این برتری موسی به چند اعتباره تا این جایی که ما از این آیات میفهمیم، مسیری که طی کردیم، این برتری به اعتبار وجود خود موسی، وجودش رشدیابنده بود. از نوجوانی در حقیقت به خاطر مشاهداتش و عنصر ضد ظلمی که درش به وجود آورده اومده بود و تو بارگاه فرعون پرورش یافته بود و بعد که به سهم جامعه رفت، اختلافات رو دید و تضادات رو دید و برتر طلبی های بی پایان فرعون رو دید، آرام آرام از درون رشید شد. رشیدی فقط در حقیقت قد فیزیکی نیست. موسی به اعتبار در حقیقتی که از درون رشید بود، وجودی قابل رشدی داشت، اهل تقاضا بود. تقاضا مثل بارفیکسه، یعنی در بچگی میگفتن بارفیکس رو در حقیقت آویزون کن و میخ کن به کلاف، به چه کلاف در؟ یعنی خودمون تو بچگی که مثلا نوجوانی یه قد کوتاست که مثلا 150-160 بلند باشی، دستت هم خیلی بکشی روی شست پاتن بایستی، بالاخره 2 متر نمیشی. ولی بارفیکس رو 2 متر و 20 دو متر رو فاصله شو بخوای با 2 متر و 20 حل کنی رفت کنی، هی باید بپری، هی باید خیز برداری. بالاخره تقاضا وجود داره برای رسیدن به اون نسا. موسی هم از داخل تقاضا داشت، یعنی غیر ممکنه تو این انبیایی که ما دیدیم یا انسانهای برتر دورانسازی که ما دیدیم، اگر تقاضا نداشته باشن در درون، پرنده نباشن، جهنده نباشن، جستجوگر نباشن، پردقدقه نباشن، سر گردان و پیچان نداشته باشن، خدا دلیلی نداره روشون خیلی فعال باشه. اینجا میگه لا تخف انک انت الاعلا، یعنی وجودی داری، وجود سانت به سانت بالا اومده، در تقاضاها کشیده شدی، دیگه اینجا جای کوتاه آمدن نیست. سیر در حقیقت قلوب رو طی کردی، مسیر طی کردی، تو مسیر ما تجهیزت کردیم، تفاوت‌های ماهوی با فرعون و در حقیقت دیدگاه و جهان بینیش و ابزار کارش داری. و بچه دیگه از این اعلا بودن این هستش که ما هم هستیم، ما هم در این پروژه و پروسه همراهیت میکنیم. لذا این تصریح که در 68 تاها خدا خطاب به موسی میکنه، این مدار اعلا توی، این مدار اعلا متفاوت از مدار برتری طلبی، علو و ارتفاع گیری فرعون هست. اینجا توی این مرحله طبیعتاً خدا باز مجری رو میکشه. اگر شاید گفته خود مجری بود، کار در مرحله گذشته مشکل پیدا میکرد، میخوابید یا با فطرت مواجه بود. ولی این فطرت در خدا وجود نداره، مثلا اینکه مظهر انسجامه مبابی وجود نداره، روزنه وجود نداره در انسجامش، از در پروژه هاش هم فطرتی وجود نداره. جاهایی که نیاز داشته انسان مجری در حقیقت نقص ها رو پذیرفته، اما باز فرمان حرکت از نو، فرمان از نو از نو بهش داده. اینجا دیگه در حقیقت گلوگاه کاره، تفهیم میکنه به موسی بالاخره تو برتری، از نوجوانی تا جوانی رو با تقاضا سر کردی، بعد اومدی تو عرصه، روشات اشکال داشت، خواستی مکانیکی و فیزیکال برخورد کنی، کسی رو کشتی، ما از شرایط خارجش کردیم، پوششت دادیم، رفتی، زنی، زندگی، همسر آرام بخشی، پدر همسر فکوری، همه اینا رو باید فراهم کردیم برای تو. اینا همه سیر تو بود، سیر علو تو بود، آرام آرام بالا آمدی تا به اینجا رسیدی. اینجا نمیتونی در حقیقت سیر گذشته خود رو فراموش کنی و آوردگاه رو ترک کنی. این مرحله 14 همه و مرحله 15 هم که مرحله ما قبل پایانی هستش، مرحله هست که یه مقدار بتونیم درنگ کنیم و تعمیل شدش. مرحله 15 هم آیاتی که میتونیم ازش استفاده کنیم 113 تا 126 اعراف، 69 تا 73 تا هاست و 38 تا 51 شعرا هستش. دیگه اینجا آوردگاه، هر کس آورده خودش رو وسط میذاره. این آیات رو میشه به مثلا 6 دسته تقسیم کرد. خدا کاملا اینجا سینماتیک فضا رو ترسیم میکنه برای اینکه استراتژی برای حضرت محمد جا بیفته در اون روایته. دسته اول 38 شعراست تا 42 شعران، میدان رو ترسیم میکنه خدا. پس ساهران برای روز موعود جمع‌آوری شدند، 38 39 و به توده گفته شد آیا شما هم جمع خواهید شد؟ 40 به این امید که اگر ساهران غلبه کردند از آنان پیروی کنیم، 41 و چون ساهران نزد فرعون آمدند در آوردگاه گفتند آیا اگر ما غلبه کنیم به واقع برای ما پاداشی خواهد بود؟ 42 فرعون پاسخ میده آری و در آن صورت حتما از مقربان خواهید شد، مدار مقرب من خواهید شد. 44 مهمه، ساهران که بعد متحول میشن به عزت فرعون قسم یاد میکنن که ما پیروزیم. این آیات نشون دهنده این هستش که یک بسیج تشکیلاتی صورت گرفته. پس ساهران برای روز موعود جمع‌آوری شدن. قبلا هم مشاوران و ملأ بهش گفته بودن که فرصتی از موسی بگیر، اون الان آماده است. اون زمانی که موسی رفیل بیزا و عصای منجر به اشتها نمایان کرد، اونها گفتن وقت بگیر، در حقیقت زمان بگیر، در این زمان ما بتونیم یک بسیجی داشته باشیم، از سراسر مصر ساهر جمع کنیم. از سراسر مصر ساهر جمع کردن، بسیج تشکیلاتی صورت گرفته، اینطور که ما می‌فهمیم. آیه دوم نشان دهنده بسیج توده‌ایه، یعنی همه توده ها هم جمع کردن که اگر در این آوردگاه پیروزی از آن ساهران بشه، سمپاتی ایدئولوژیک مردم به فرعون و به پیرامونش و به مدار پراتیکش که ساهران باشن افزایش پیدا کنه و رابطه در حقیقت اعتقادی مردم و فرعون جدیتر بشه، به مرحله کیفیتری رهنمون شه. این اتفاقا میفته و ساهران اینجا خب تقاضاهایی داشتن به موسی و به فرعون مطرح میکنن، اگر ما پیروز میدان شدیم بالاخره سهم ما چیه؟ اونم عنوان میکنه که به مدار نزدیک من و به مقربان من تبدیل خواهید شد. اونها ایمانشون به فرعون در اون بزنگاه جدیتر میشه، کیفیتر میشه، افسون میشه و به عزت فرعون. آیه خیلی قشنگه، عزت به زبان فارسی یعنی انسجام. حالا مثلا الان تو واژگان اومده عزیز، یعنی کسی که خیلی دوستش داریم، داری عزیز یا کسی که عزت داره، یعنی در فاز انسجام کامله. اونا میگن پس حالا که فرعونینه در فاز انسجام کامله، به انسجام کامل فرعون قسم یاد میکنن که ما در این مقابله پیروز هستیم. آیات دسته دوم میشه توی 67 تاها جستجوش کرد. خدا اینجا که در آوردگاه باز هوای مجری داره، به موسی عنوان میکنه و آنچه در دست داری بینداز تا هرچه ساخته اند قشنگه، هرچه صنعت کرده اند، هرچه صنع کرده اند ببلد. در حقیقت آنچه بر ساختند افسون افسونگر است و افسونگر در هیچ روندی رستگار نمی شود. آیه خیلی کیفیه، میگه اینها در حقیقت این میدانی که فراهم کردن، تردستی که دارن، سیری که دارن، اونو خیلی تو به دیده انسجام کامل نگاه نکن. صنعه اصطلاح امروز منتاجه، سرهمبندیه، چسب اعتقادی نداره، چسب ایدئولوژیک نداره، چسب ایمانی نداره، ولی چسب تو بالاخره چسبه. موسی رو یک بار دیگه خدا تجهیزش میکنه، اونجا که قبلا تو مراحل قبل خدا میگه نترس پروژه مشترکه، انصافا پروژه مشترکه، در همه مراحل خدا وجب به وجب و قدم به قدم با مجریش هست و هاش نمی کنه. خب این کاری که موسی میکنه میدان اصلا عوض میشه. دسته سوم آیات، آیات 118 و 119 اعراف. پس حقیقت آشکار و کارهایی که میکردن باطل شد و در آنجا مغلوب و خفیف شدن. اونجا دیگه جنگ کاملا مغلوب میشه، میدان برمیگرده. دسته چهارم آیات، آیات 70 تا 73 تاهاست و 120 تا 126 اعراف. پس صادران به سجده در افتادن، گفتن به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما رخصت دهم به او ایمان آوردیم؟ به طور قطع او بزرگ شماست، موسی سردسته جادوگران، به طور قطع او بزرگ شماست که به شما جادو آموخته، پس بی‌تردید دستان شما و پاهایتان را یکی ز راست و یکی ز چپ قطع می‌کنم و شما را بر تنه‌های درخت خرما به دار می‌آویزم تا نیک بدانید عذاب کدام یک از ما سخت‌تر و پایدارتر است. 72 تاها اینجا انقلاب صورت می‌گیره. صادران گفتند ما هرگز تو را بر نشانه‌های آشکار که به سوی ما آمده و بر آن کس که تار و پود ما را سرشته است ترجیح نخواهیم داد، پس هر حکمی که خواهی بکن که تنها در این زندگی دنیاست که تو حکم می‌رانی. اینجا اتفاقی صورت می‌گیره، یعنی در اون میدان بالاخره جهانبینی ساحران عوض میشه. این ناشی از درایت خداست، یعنی بالاخره در اون سو هنوز افرادی وجود داشتن که تهفطرتی داشتن، حتی ولو اینکه ساحر بوده باشن، خدا برای اونها فرصتی فراهم میکنه تا اونها بتوانن به فطرت رجوع کنن و برگردن. اونجا آیه‌ای که میاد، آیه 72 تاها، آیه کیفی هست. اینجا تصریح میکنن ساحران در مواجهه با فرعون، آن کس که تار و پود ما را سرشته است فطرنا به کار اومده، یعنی کسی که ما با او رابطه فطری داریم، میان به سمت کسی که با او رابطه فطری داشتن، تار و پودشون رو سرشته و باهاشون در تنیده بوده، این فرصت براشون فراهم میشه. حالا ادامه 126 اعراف، ساحران به سجده در افتادند، گفتند ما به سوی پروردگارمان انقلاب خواهیم کرد. آیه خیلی زیباست، انا الی ربنا منقلبون، یعنی در ما در این آورگاهی انقلابی ایجاد شد. انقلاب که فقط بیرونی نیست، ما از درون منقلب شدیم. تا حالا فکر میکردیم عزت با توست، انسجام حداکثری با توست، و فکر میکردیم که تکنیک ما یگان تکنیک محیرالعقول جهانه، ما این که فقط میتونیم تردستی کنیم، ما این که در حقیقت در روی زمین سامانی میتونیم بدیم که همه فکر کنن این ابزار ما، ریسمان ما جهنده است. ولی ریسمان ما که به واقع جهنده نبوده، جهندگی و دینامیس در سیریه که موسی رقم زده. این رو تصریح میکنن و میگن که نه، ما اصلا منقلب شدیم، ما به سوی پروردگارمان انقلاب خواهیم کرد. یعنی انقلاب خواهیم کرد، یعنی سیر و تحول ما ادامه داره، ما از درون منقلب شدیم، سیر انقلابمون ادامه داره، تا اول برخودی خواستی در حقیقت با ما میتونی بکنی، مشکلی نداره، و تو جز برای این ما را به کیفر نمیرسانی که ما با آنچه از سوی او برای ما آمد ایمان آوردیم. پروردگارا بر ما شکیبایی فرو ریخت و ما را تسلیم شده بمیران. اینها به نوعی به عناصر استراتژیک مجهز میشن، به صبر، و تسلیم. دسته پنجم در پنجم آیات دیگه پایان در حقیقت قضیه هستش. 73 تاها جنبندی ساهرانه و جنبندی گذار هست. ما به پروردگارمون ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سهری را که ما را به آن باداشتی بر ما ببخشاید و خدا بهتر و پایدارتر است. والله خیر و ابقا. والله خیر و ابقا اساساً یک فرجام استراتژیکه. والله خیر و ابقا یعنی خدا پایدار، خدا جا میده، فرجام استراتژیک به سمت اوست. اینجا یعنی با ادبیات امروز ساهران فرعون که فکر میکردن تا لحظاتی پیش عزت داره و میتونن به مدار اولش، مدار مقربانش نزدیک بشن، اینجا تصمیم میکنه که هم انسجام با خداست و هم تو استراتژیک نیستی. خدا استراتژیکه و ما طبیعتاً به او پیوند خواهیم خورد. اینجا اتفاقی که رخ میده در مرحله 15 برتری ما قبل پایانی، خب اینجا دو تا اتفاق رخ میده: برتری توحید، برتری دینامیسم. توحید جهانبینی و دیدگاه اعتقادی موسی است و برتری طلبی دیدگاه فرعون بود که سرایت کرده بود به هم ملأ و هم سایران. بچه دینامیکش هم این که اینجا در حقیقت برتری دینامیسم در کنار برتری توحید تحقق پیدا میکنه. اینجا خدا باز نقش اساسی رو ایفا میکنه و موسی نقش پیشبرنده رو. این که خدا تصریح میکنه که بیانداز پوکند، مفهوم این آیات این است که بیانداز پوکند، انسجام با توه، تو پوک نیستی. بالاخره 10-11 سال از نوجوانی تا جوانی رو خودت مجهز شدی به مقومهای درونیت، بعد ما مقومهای درونیت رو اضافه کردیم و پوک نیستی. همون انجیر و زیتونی که قبلا خدا بهش قسم خورده بود، تو هم همینطوری انجیری شدی، زیتونی شدی برای خودت، مقومهای درونی داری، تو پوک نیستی. دیدگاه اعتقادی و جهان میدم که نقصی نداره، پوکی نداره. اونا پوکن، اونا توردن، اونا شکنندن، بیانداز. که موسی در حقیقت میاندازه، جنگ مغلوبه میشه. اینجا یک ریزش ایدئولوژیک در مدار فرعون صورت میگیره. خدا خب خیلی نیازی به ادعوده نداره، ولی کار استراتژیک اینه. خدا نیرو در اونها میریزه، منجر به ریزش نیرو در اونها میشه و نیروی اونها رو جذب میکنه. ما خیلی اینطوری فکر نمیکنیم. ما کسی از بغلمون هم رد شد ازش خوشمون نیاد باهاش مرز میبندیم. در اینا در حقیقت ابزار دست فرعون هم، حاکمیت فرعون رو در سراسر مصر با سحر اینها نگه داشتن، ولی خدا به اینها فرصت میده. اون دو جلسه پیش بحث داشتیم آیا سیر تاریخ از نظر خدا سیر رشد یا سیر تسبیح هست؟ نه، سیر رشد. هر کی به پیونده این مسیر رو طی کنه تسبیح نمیشه. ولی بالاخره موسی ابا کرد، فرعون ابا کرد، آخر تسویه میشه، نه صرفا توسط خدا، توسط قواعد سنن و در حقیقت حقایق مندرج در هستی، اینها جذب میشن. اینم خیلی در حقیقت نکته کلیدیه. فردی که در یک بزنگاه متحول میشه، ساهران متحول شدن در یک بزنگاه. بزنگاه هم طبیعتاً یک بزنگاه لحظه‌ای و ثانیه‌ای نبوده. اونها در درون خودشون حتما تلاطمی داشتن، با حرفه خودشون حتما مشکلی داشتن، با فرعون حتما در حقیقت تضاد ذهنی داشتن. وقتی دم عمل به فرعون میگن حالا اگه ما پیروز شدیم سهم ما چیه، نشون دهنده که خیلی ایمان به کارشون نداشتن، دنبال ارتقاء مدار در حقیقت مادی بودن. اینکه خدا این فرصت رو فراهم میکنه چند و چونه های اونا در یک لحظه پرسش تاریخی خودش رو پاسخش رو بگیره و اونها متحول میشن. متحول که میشن میپیوندن در حقیقت به این سوی کار. ساهران ایمان آوردن، میتونن اونها ایمان بیارن. اینجا شکست مرحله جدی فرعون هست که ترک در اندیشهش، اندیشه برتری طلبش و علوبش، و ترک در تشکیلاتش. طبیعتاً اونجا ریزش توده‌ای هم بوده که حالا آیات خیلی روش مانو نداده. این مرحله 15 همه که موسی با انسجامی که یه مقدار خودش داشته و بعدم خدا منافذ انسجامش رو یا ترک‌های انسجامش رو تکمیل میکنه و کاملش میکنه، موسی اینجا در حقیقت زفرنمون بیرون میاد و این مرحله مرحله ما قبل پایانی. انشالله در جلسه بعد بتونیم به مرحله 16 هم بریم که استراتژی چطور به بروبار میشینه و جلسه بعدش هم انشالله جلسه آینده 24 هم و جلسه 25 هم بخاری ببینیم همه این تدقیق ها و کنکاش ها که آیا خدا استراتژی داشته یا نداشته و تاها رو به چند گزاره میشه تقسیم کرد و چند مرحله میشه ازش در آورد و قواعد مراحل چی بوده، حالا به چه درد امروز ما میخوره، ما کجا به کار میتونیم ببندیم تو زندگی فردی، تو زندگی خانوادگی، تو زندگی عمومیتر و اجتماعیتر. من زیاد صحبت کردم، عذر میخوام. بعد از 15 دقیقه خدمت شما خواهیم بود. دو سه تا از دوستان قبلا وقت گرفتن، فکر نمیکنم تو جلسه باشن، اگر آمدن که در خدمتشون هستیم، اگر نه اگر هر کدوم از دوستان رو بحث امروز و بحث نکته ای داشتن خواستن با جمع در میون بذارن خدمتشون هستیم، اگر نه من خدمتتون هستم، بتونیم این بحث رو با مشارکت شما بیشتر ببریم. شما انتقادگر باشین، پرسشگر باشین، منم در حد فهم خودم بتونم به پرسش ها پاسخ بدم، اگر نتونستم که مشترک انشاءالله روش فکر میکنم. یک رو به دیگه خدمتتون هستم. قبل از اینکه جلسه تموم شه، جلسه گذشته یه MP3 جا گذاشته شد که مشخصاتش رو شما به دوستان ببینید و یه خودکار که ارزش MP3 بیشتر بود، خودکار کمتر، حالا مشخصاتش رو ببینید و دریافت کنید. جلسات اول تا 13 هم با کمک دوستان سیریش در آمدی که خدمتتون هست، ارزش خسته نباشید.